بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. معاون اول رئیس جمهور با انتقاد شدید از حادثه سایبری برخی بانک‌های کشور، این اتفاق را قابل پیش‌بینی دانست و تاکید کرد آنچه در بانک‌ها رخ داد نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است و باید با تکیه بر دانش و فناوری بومی امنیت سایبری کشور به طور جدی تقویت شود. آقای عارف در جلسه بررسی حادثه سایبری بانک‌ها که با حضور مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد گفت این اتفاق در آینده نیز حتما تکرار خواهد شد. باید برای جلوگیری از این اتفاقات ارتقای امنیت سایبری کشور در اولویت قرار بگیرد. معاون اول رئیس جمهور افزود بسیاری از سامانه‌ها بدون توجه به دانش بومی کشور و توصیه‌های دلسوزان و انجمن‌های علمی قابلیت آسیب‌پذیری دارند. آقای عارف ضمن تذکر جدی به مدیران حاضر در جلسه تاکید کرد مشکلات پیش آمده باید در مدت کوتاهی برطرف شود، اما برای بلند مدت نیز باید با تکیه بر متخصصان امنیت سایبری کشور راهبردهای جدی تدوین شود. مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوجهای جوان از ساعتی دیگر آغاز می شود. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، مرحله سوم ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان ویژه استانهای گلستان، ایلام و کرمانشاه است از ساعت 12 امروز سه‌شنبه آغاز می شود و تا پایان چهارشنبه 10 تیر ادامه دارد. متقاضیان دهک‌های 1 تا 6 دارای فرم جیم سبز و فاقد مسکن ملکی می توانند با مراجعه به سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند. مستاجران تا 5 سال حق دارند از اجاره‌های غیرقانونی شکایت کنند. آقای پرویز آقایی کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر سقف 25% افزایش اجاره بها اعلام کرد مستاجرانی که مبلغی بیش از نرخ مصوب پرداخت کردند تا 5 سال امکان پیگیری حقوقی دارند و مشاوران املاک متخلف نیز توسط تعزیرات جریمه خواهند شد.
یکی از تبصره‌های ماده 7 قانون همون ساماندهی که عرض کردم مستأجر تا 5 سال حق شکایت رو داره اگر مبلغ بیش از اون سقف مجاز رو پرداخت کرده باشه. حتی میتونه اگر قرارداد رو بسته تا 5 سال بعدش هم میتونه بره شکایت بکنه. حتی اون بنگاه مشاور املاکی هم که خارج از اون چارچوب قرارداد رو بسته باشه نرخ مصوب تا جریمه خواهد شد. توسط سازمان تعزیرات حکومتی باید پیگیری بشه این موضوع.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد هر گونه شایعه درباره افزایش قیمت شیر خوش گفت ثبات بازار، پایداری زنجیره تأمین، کفایت ذخایر و استمرار تولید از اولویت‌های سازمان غذا و دارو است. آقای هاشمی گفت در حال حاضر هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده و تمرکز ما جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در بازار است و برنامه جدیدی برای افزایش قیمت دارو نداریم. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد ظرفیت خودپردازهای بانکی در انجام تراکنش‌های بانکی به 25% افزایش یافته است. این در حالی است که برخی خدمات خودپردازها همچنان با کاستی‌هایی مواجه می‌شوند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، دستگاه‌های خودپرداز بانکی حدود 25% از کل تراکنش‌های روزانه در کشور را به خود اختصاص می‌دهند. سهمی قابل توجه که ارائه خدمات مناسب از سوی این بخش را ضروری می‌کند.
الان اومدم پول نقد بگیرم. خب نمی‌دونم میده یا نه.
اما ارائه خدمات در همه دستگاه‌های خودپردازی یکسان نیست. در کنار دستگاه‌هایی که بدون مشکل به مردم خدمات ارائه می‌کنند، برخی مراجعه کنندگان از اختلال در بخشی از خدمات گلایه دارند.
اومدم میگید در دست تعمیر است لطفا بعدا مراجعه فرمایید تا دلتون بخواد.
مثلا برید بانک این پول نداشته باشه نده
بهتون. آره زیاد. پول نقد مشکل خورده بعضی موقع نداشته ولی یه باجری رفتم.
یکی از مشکلات انجام نشدن خدمات در صورت نبود کاغذ در دستگاه است.
کاغذ نداشته باشه پول میتونی بگیری ولی کارت به کارت نمیتونی بکنی، آخرش کارت لنگ میمونه.
خب به هر حال برای اون مواردی که نیاز داریم به رسید خب انجام نمیدیم، باید بریم به جای دیگه مراجعه کنیم.
کاغذ اینا هم که بعضی موقعا حالا نمیدونم، حالا یا کاغذ توش نیست یا مشکل سیستمیه.
طبق قانون وضعیت موجودی وجه نقد، کاغذ رسید و عملکرد خودپردازها به صورت مستمر باید از طریق مراکز کنترل پایش شود و وجود برخی مشکلات به دلیل کوتاهی بانک هاست.
یه موقع میبینید که یک بانکی مراجعه میشه که میگه به دلیل نبود کاغذ این خواسته شما امکان پذیر نیست، به دلیل کوتاهی همون مسئولینی که پای مانیتور نشستن این موارد رو دارن کنترل میکنن.
به گفته دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی، در صورت شکایت مردمی به بازرسی بانک‌ها اگر مشکلات خودپردازها رفع نشود، بانک مربوطه به کمیته تخلفات معرفی و جریمه میشود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سالانه 21 میلیون تن پسماند در کشور به جا می‌ماند. پسماندهایی به ارزش دست کم 200 هزار میلیارد تومان. کارشناسان معتقدند تفکیک زباله از مبدأ با مشارکت شهروندان می‌تواند حلقه گمشده مدیریت پسماند را کامل کند و به منبعی برای ایجاد ارزش افزوده و تقویت اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شود.
سهم هر ایرانی از تولید زباله روزانه 600 تا 700 گرمه. زباله هایی که بخش زیادی از اون مواد ارزشمندی مثل پت و شیشه است. نرگس فلاح، مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست:
سالانه در حدود 21 میلیون تن پسماند شهری و روستایی داریم تولید میکنیم که متاسفانه از این آمار تقریبا میشه گفت حدود 7%ش داره بازیافت انجام میشه.
شهرداری ها از 15 سال پیش موظف بودن زباله ها رو به صورت تفکیک شده از در خونه ها جمع آوری کنند، اما آمار ناچیز بازیافت نشون میده این قانون به طور کامل اجرا نمیشه. نرگس فلاح، مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست:
آن چیزی که داره به شکل تفکیک از مبدأ اتفاق میفته، تفکیک در مخازن شهری هست که حالا میتونه تبعات خیلی جدی اجتماعی داشته باشه. قطعاً با در واقع جمع‌آوری و تفکیک از مبدأ زباله‌ها در منازل ما میتونیم هزینه های مدیریت در واقع پسماند رو کاهش بدیم. این میزان هزینه میتونه تا 40% کاهش پیدا بکنه.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی:
خسارت ناشی از این عدم مدیریت پسماندهای شهری و خانگی 107 همته.
جداسازی پسماندهای ارزشمند در مراکز پردازش شهرداری اغلب به خاطر آلودگی برای بازیافت و تولید محصولات با کیفیت مناسب نیستند. سعید رضا جندقیان، مدیر کل دفتر محیط زیست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها:
واقعا RDF جواب نداده. ما باید به سمتی بریم که ظرفیت هایی رو که قابلیت اون در گله به گله دانشگاه های ما هست از این ظرفیت ها استفاده بکنیم.
پسمان سرمایه است و دور ریختنی نیست. توحید صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت:
این ظرفیت ملیه، پولیه که داره از جیبمون میره، داریم دور میریزیم و استفاده از این کمک میکنه هم به بالا رفتن کیفیت زندگی مردم، هم به بالا رفتن رفاه، هم به تاب‌آور شدن اقتصاد. ما برآوردمون نزدیک 70 80 میلیارد دلار در سال، حالا هم منافع مستقیمش هم صرفه جویی ناشی از این.
جمع‌آوری نشدن پسماندهای خشک از مبدأ به سود شبکه‌های غیر رسمی است که نمیخواهند نفع اقتصاد چرخشی به شهروندان برسه. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی:
گردش مالی این مافیایی که بر این حوزه و عدم مدیریت این حوزه سواره چقدره؟ بر اساس تازه آمار رسمی، غیر رسمی که خیلی بیشتر از این حرفاست، 200 همت. دوستان،
در برنامه هفتم نیز بر مدیریت پسمانها با رویکرد تفکیک از مبدأ تأکید شده است.
تفکیک زباله از مبدأ یک تکلیف قانونیه که سهم اون تا پایان برنامه هفتم پیشرفت باید به 30% برسه. حسین قطنی‌باف، خبرگزاری صدا و سیما.
شاخص‌های بازار سرمایه بعد از چند روز روند کاهشی امروز در مدار صعودی قرار گرفتند. نماگر اصلی بازار سرمایه در نخستین دقایق آغاز به کار بورس تهران بیش از 100 هزار واحد افزایش یافت. برای تراز تحولات امروز بازار سرمایه و بقیه بازارهای مالی ارتباط تلفنی داریم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی سلام بر شما. اول از بورس بگید برامون که آیا شاخص‌ها دوباره صعودی شدن؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خب از روز معاملاتی قبل عرضه‌ها در بازار سرمایه کاهش پیدا کرد و تقاضا در برخی از گروه‌ها افزایش پیدا کرد، به طوری که ساعت آخر معاملاتی ما بیش از 60% نمادها مثبت بودند. امروز هم با یک افزایش 77,000 واحدی تا این ساعت معاملاتی شاخص کل بورس همراه بوده و مجددا به مرحله 5,137,000 واحد رسیده. شاخص کل هموطن که نشان دهنده سهم‌های کوچک خب با یک افزایش 23,000 واحدی همراه بوده به مرحله 1,342,000 واحد رسیده. خب بعد از دو روز معاملاتی که خب ما برده پولی به بازار نداشتیم، امروز حدود 2000 میلیارد تومان برده پول به سهم حق تقدم داشتیم و در مجموع 80% بازار در محدوده مثبت و صف خرید در حال معامله هستن که میشن حدود 600 نماد، بیش از 600 نماد، و 20% بازار هم که میشن حدود 150 نماد در محدوده منفی در حال معامله هستن. خب بیشترین ورود پولی که ما داشتیم به گروه سرمایه‌گذاری صنعتی بود، گروه سرمایه‌گذاری‌ها و صنایع دارویی و کانی‌های فولاد.
بله، از طلا و سکه چه خبر خانم فدایی؟
خب طلا و سکه بعد از یک افزایش دو روز قبل زده بود، از روز گذشته با روند کاهشی طلا مجددا همراه شده. الان دلار در قیمت 171,000 تومان در حال معاملات نسبتاً بدون تغییر بوده. اونس جهانی طلا با افزایش همراه بوده، 14 دلار افزایش داشته به قیمت 4,029 دلار رسید بعد از کاهشی که خب بیرون نرخ بهره آمریکا تغییر کرد و خبر نرخ بهره آمریکا باعث کاهش اونس جهانی طلا شد و تا زیر 4000 دلار حتی اومده، اما امروز با یک افزایش همراه بودش و به قیمت 4029 دلار رسید. با وجود افزایش اونس جهانی طلا کاهش داشتیم، امروز هم در طلای 18 عیار به میزان 59,000 تومان به قیمت 16,724,000 تومان رسیده و در حال معامله هستش. سکه امامی هم در قیمت 169,480,000 تومان در حال معامله هستش. در سایر بازارهای مالی خب دیروز ساعت 5 بعد از ظهر خب بعد هفته بازگشایی بورس آمریکا بوده که مثلا بدون تغییر بودش و شاخص ژاپن همچنان با روند کاهشی همراه.
از بازارهای جهانی که در مورد نفت به ویژه میخوام ازتون بپرسم، از اونم خبر خاصی هست؟
نفت نسبتا بدون تغییر بودش به قیمت و هیچ تغییر نداشته، 73 دلار مثل روز گذشته در حال معامله هستش.
درست، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم فدایی، خدا نگهدارتون.
ممنون شما، خدا نگهدار.
قیمت بالای بنزین در آمریکا علارغم کاهش قیمت جهانی نفت بار دیگر خشم ترامپ را برانگیخت. دونالد ترامپ در پیامی در فضای مجازی با انتقاد از قیمت بالای بنزین به خرده فروشان هشدار داد و خواستار کاهش سریع نرخ سوخت به حدود 2.5 دلار شد. ترامپ نوشت اگر خرده فروشان این کار را نکنند مشکلات بزرگی در پیش خواهد بود. متوسط قیمت بنزین در آمریکا هم اکنون نزدیک 4 دلار است. ترامپ پیش از این نیز پمپ بنزین ها را به مقاومت در برابر کاهش قیمت ها متهم کرده بود. قیمت بنزین در برخی ایالت های آمریکا پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به بیش از 6 دلار در هر گالون افزایش یافت. و سی بی اس گزارش داد جنگ آمریکا علیه ایران حدود 1000 دلار به ازای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته که شامل افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و سایر مخارج می شود. طبق این گزارش داده های دولتی نشان می دهد تورم در ماه مه به بالاترین سطح خود در 3 سال اخیر رسیده و هنوز توافق صلح پایدار میان آمریکا و ایران حاصل نشده است. بزرگترین هزینه مرتبط با جنگ برای آمریکایی ها بنزین بوده. از زمان شروع جنگ هر خانوار معمولی آمریکایی به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت 200 دلار بیشتر برای خرید مواد غذایی هزینه کرده است. خیلی متشکرم از همراهیتون. در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 دقیقه است. تا بخش بعدی خبررس ساعت 14 خدا نگهدار.
بکن.
به نام خدایی که رحمان است و رحیم. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، حالتون چطوره؟ با یه برنامه دیگه از با ایران یاران در خدمت شما هستیم. و من رضا افشار هستم، ایرانیار از تهران، و امروز افتخار دارم که این برنامه رو برای شما اجرا کنم. میگن کارهای بزرگ از آن کسانی است که افکار بزرگ در سر دارن. شما چطور؟ تو زندگیتون دوست دارید به چه کار بزرگی دست بزنید؟ راستی دوست دارید که یه گوینده رادیو باشید؟ یا یه گزارشگر؟ یا یه تهیه کننده؟ یه نویسنده؟ یا نه یه مجری موفق رادیو؟ خیلی خوب، پس چرا معطلید؟ همین الان دست به کار بشید. دنیای اطراف ما به ویژه کشور عزیزمون ایران پر از سوژه های مختلفه، سوژه هایی که میتونه برای شنونده های عزیز ما خاص و خیلی شنیدنی باشه، موضوعاتی که میتونه لبخند ها و عشق ها رو کنار هم قرار بده، یا نه میتونه غرور ملی ما رو و عزت ایرانی رو به نمایش بذاره. شما میتونید از اتفاقات دنیای اطرافتون برای ما گزارش تهیه کنید و برای ما در پیام رسان بله به این شماره ارسال کنید: 0990 405 55 90. میدونید که مردم ما در شرایط سخت همیشه و همه جوره پای کار بودن، توی میدون، توی خیابون، حتی توی خونه با صرف جویی در مصرف برق. بریم اولین کار رو بشنویم از سرکار خانم کیانا کاظمی از تهران که از همین موضوع برای ما گزارش ارسال کرد.
سلام به شما همراهان عزیز همیشگی رادیو. من کیانا کاظمی هستم، ایرانیار از استان تهران، شهر تهران. دوستان، هر روز که چراغی رو بی‌دلیل روشن می‌ذاریم یا هر بار که از آب گرم یا حتی وسایل برقی بیشتر از نیازمون مصرف می‌کنیم، شاید تصور کنیم که این اتفاق همچین مهم هم نباشه، اما واقعیت اینه که همین انتخابای کوچیک در کنار هم یه تاثیر بزرگ بر مصرف انرژی کشورمون یا حتی حفظ منابع ارزشمندش داره. صرف جویی توی مصرف انرژی فقط یه توصیه اقتصادی نیست، بلکه یه مسئولیت اجتماعی و حتی یه هدیه به نسلای آینده است. خاموش کردن چراغ‌های اضافی، استفاده بهینه از وسایل سرمایشی و گرمایشی، جدا کردن شارژرها از برق بعد از استفاده، بعضو بهره‌گیری از نور طبیعی در طول روز، یه سری کارهای ساده ای که بدون کم کردن از رفاهمون میتونه به کاهش مصرف انرژی خیلی کمک کنه. شاید هر کدوم از ما به تنهایی یه سهم کوچیکی داشته باشیم، اما وقتی که میلیون ها نفر هموطن همین کار ساده رو انجام بدن، نتیجهش میشه کاهش هدررفت انرژی. حفظ منابع ملی و داشتن محیطی سالم‌تر فقط با کاهش مصرفمون اتفاق میفته. پس بیایید از همین امروز، از همین صبح زیبا، با چند تا تغییر کوچیک توی عادت‌های روزانه‌مون سهم خودمون رو توی ساختن آینده‌ای روشن‌تر ایفا کنیم. آینده‌ای که توی اون انرژی بیشتر قدردانی میشه و منابع ارزشمندمون با دقت بیشتری حفظ میشن. از همراهی شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم. روزتون پر انرژی، دلتون گرم و لحظه هاتون روشن.
همونطور که میدونید درخت انقلاب با خون شهدای عزیزمون آبیاری شده تا اینقدر بتونه تنومند بشه. اما تا چه اندازه با نام شهدای عزیزمون آشنا هستیم؟ این چیزیست که مردم عزیز ما در گزارشی که سرکار خانم راضیه علی اکبری از کازرون برامون ارسال کردند خواهند گفت.
قدرت‌های استکباری امروز موافق نیستند که نام شهیدان ما، یاد شهیدان ما بر فراز پرچم‌های بلند افتخار این کشور دیده بشه. شما دارید ضد این حرکت شیطنت آمیز خباثت آلود تلاش می‌کنید. حفظ یاد شهید جهاد، حفظ یاد شهید پرور جهاده. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب، اینا شهید پرورن. یاد اینا رو گرامی داشتن، این جهاده. اینا رو بایستی نگه داشت، این یادها رو باید حفظ کرد. به چه وسیله باید حفظ کرد؟ کتاب نوشته، دیوار نویسی، چه اینا همش خوبه. منتها سعی کنید تحقق پیدا کنه، سعی کنید هنر را در خدمت این هنر را در خدمت این حوادث میتوانه موضوعاتی باشه برای نقاشی، برای رمان نویسی، برای شعر، برای ایجاد فیلم های جذاب. اینا چیزاییست که باید انجام بگیره، اینا کارهای مهم نیست. جهاد رو نگذارید این کاره و هرچه ممکنه با قوت، با سلیقه، با همت، با پشتکار، با وحدت کلمه اینا رو انجام بدید.
البته یکی از اون عزیزان کلاس هفتمی من جویا شدم، با من همراه باشید. سلام. خوبی؟
ممنون، سلامت باشید.
بفرمایید که از شهدای جاوید الاسد کدوم بزرگواران رو میشناسید؟
یکی از شهدا که خودمون کتابش رو خوندیم شهید ابراهیم هادی بودن.
بسیار عالی. شما چطور؟
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بین شهدایی که جاوید الاسد شدن من شهید متوسلیان رو میشناسم.
و شما؟
سلام به همگی شما، منم شهیدان باکری رو میشناسم.
بسیار هم عالی. در تاریخ ایران سربلند کم شهید گمنام و جاوید الاسد نداشتیم، اما میخوام امروز از شما درباره یک شهید عزیزی بپرسم که قطعا نامش رو شنیدید، شهید ماکان نصیری.
بله، ایشون که اعلام شد جاوید الاسد شدن و به نوعی هم خوش به حالشون که جاوید الاسد شدن. شهده که جاوید الاسد هستن به نوعی زیر بالین حضرت زهرا هستن و امیدواریم که برای ما هم دعا کنن مثل خودشون رستگار بشن.
انشاءالله. شما از حس و حالتون بگین وقتی متوجه شدید ماکان ایران، ماکان 7 ساله عزیز ما پیکری نداشت.
نگاه کنید خیلی سخته که یه پدر و مادری به هزار بدبختی، به هزار مشغله یه بچه ای رو از کوچیکی بزرگ میکنن، به هزار امید که الان پسرمون بزرگ بشه، دکتر بشه، مهندس بشه، خانواده ای تشکیل بده. شیرین کاری کوچیکشو میبینن، راه رفتنشو میبینن، حرف زدنشو میبینن، اولین روز مدرسه رفتنشو میبینن، ولی حالا تو همون مدرسه ای که بردنش حتی یه تار مو ازش پیدا نمیکنن. خب خیلی حس بدیه، خیلی حس سنگینیه. درسته که شهید شدن بسیار زیباست، درسته که شهید شدن در راه وطن آرزوی هر جوان ایرانیه، ولی خب از یه بر دیگه هم اگر بخوایم به قضیه نگاه کنیم خیلی دردناکه برای پدر و مادرش. من فقط میخوام که خدا به پدر و مادرش صبر بده.
انشاءالله. به نظرتون مسئولیت امروز ما در قبال شهدا چیه؟
ما
فقط به یک جمله بسنده میکنیم، اونم جمله رهبری که انتقام تک تک شهدامون باید گرفته بشه و هر کدوم جدا جدا و هر کدوم از شهدای ما انتقام خودشون رو دارن.
انشاءالله. شما چطور؟
ما در میدانیم برای انتقام تک تک شهدای عزیزمون، علل خصوص آقا ماکان که امیدوارم روحش در اون دنیا شاد و خوشحال باشه.
انشاءالله. این گزارش بهانه‌ای شد که یاد کنیم از پسر میناب که نه، پسر ایران ماکان نصیری، عزیز دل تک تک ایرانیا که امروز واژه شهید بر اسمش میدرخشه. امیدوارم که شهید عزیز ما رو هم دعا بفرماید. ممنون از همراهی شما عزیزان تا گزارش بعد. از من علی اکبری کازرون، خدا نگهدار.
سلام، من شهید ماکان نصیری هستم، پسر پولیور آبی، دانش آموز کلاس اول دبستان شجره طیبه میناب افکود الاثر که قرار نیستم شاه جمعه متوسلی هم امنتی باکری باشه. من ماکان نصیری 7 ساله هم در راه وطنم با موشک دشمن آمریکایی شهید و جاوید الاثر شدم. راستش اصابت به بدن من جوری بود که هیچ چیزی از بدنم باقی نموند و حتی آزمایش های دی ان ای هم نتونستن اثری از من پیدا کنن. همون روزی که کل پیکر نحیفم جزئی از خاک ایران شد، یادم از سواسمون داشتم میدیدم که یه نفر داشت بابت کشته شدن قاتلای آمریکایی من تسلیت میگفت، ولی حتی یه اشاره هم به من و وقتی 167 شهید میلاب نکرد و از این بابت خوشحالم که اسم من و دوستام روی زبون همچین موجودی نیومد. جای همه ایم 168 شهید میلاب خوبه، ولی راستش من اینجا جام پیش مادرم حضرت فاطمه زهراست. قرار شده ادامه درسمو توی بهشت بدم. هر روز خود مادرم فاطمه زهرا برام تغذیه میذاره و منو راهی میکنه به مدرسه، چون که اینجا انگار سرپرستی از مفقود الاثرا با مادرم فاطمه زهراست. خلاصه که یه کوچولو، حتی یه کوچولو هم نگران ما نباشیم، چون که بهترین جای کل عالم وجود برای ماست. خداحافظ.
بله، با امید به اینکه ما هم رهرو شهدای عزیزمون باشیم. هر یک از ما سربازان وطن هستیم که برای آزادی و سرافرازی اون تا آخرین قطره خون خودمون رو سخاوتمندانه میبخشیم. و اما در دنیایی که آدم‌های زیادی در حال رفت و آمد هستند، خیلی‌ها نام خودشون رو در تاریخ ماندگار کردند. اما این ماندگاری دو سر داره. در یک سر انسان‌هایی که از اونها به نیکی یاد میشه و همیشه در تاریخ جاودان هستند، مثل حسین ابن علی علیه السلام، و در سر دیگر ستمگرانی همچون یزید که از اونها همیشه به بدی یاد میشه و امروز هم از این دست ستمگران کم نداریم. و اما میخواییم بریم سراغ گزارش خانم نیایش آدینه از دزفول که در گزارش خودشون یکی از ماندگاران تاریخ رو به ما معرفی میکنن. با هم بشنویم.
بعضی از آدم ها سال ها زندگی می کنن، اما نامی از اونها در تاریخ نمی مونه. بعضی ها هم هر چند عمر کوتاهی دارن، اما با انتخابی بزرگ جاودانه می شن. راشل کوری از همین آدم ها بود. راشل کوری راهی رو انتخاب کرد که پر از خطر بود. اون به قلب منطقه‌ای پر از آشوب رفت و در کنار مردمی ایستاد که صداشون کمتر شنیده می شد. اون سرانجام در این راه جان خودش رو